اصغر طغایی، صدا بردار سهراب جعفری، مشاور در زمینه موسیقی فریدون دادمه، ارزیاب برنامه معصومه نقدی، مشاور ادبی برنامه دکتر جلال سلامی، گوینده معصومه قربانی، تهیه کننده اصغر طغایی. قرار عاشقی در بوی جوی مولیان.
امشب کنار غزل‌های من بخواب، شاید جهان تو آرام‌تر شود.
شنوندگان خوش‌ذوق بوی جوی مولیان، باز غزلی دلنشین از جهان ملک خاتون را تقدیمتان می‌کنیم به همراه برنامه موسیقایی تکنوازان. تکنوازان شماره 194، دستگاه شور. راز غم عشق تو گفتن نتوانم، دوریست گران مایه و سفتن نتوانم. داری خبر از حال من خسته که شب هاست که از دست غم هجر تو خفتن نتوانم. من غنچه شوقم به تن باغ ارادت، بی باد هوای تو شکفتن نتوانم. بردی دل و در پاش فکندی و دریغا، بردی دل و در پاش فکندی و دریغا، که از دست تو دل باز گرفتن نتوانم. بردی دل و در پاش فکندی و دریغا، که از دست تو دل باز گرفتن نتوانم. از شدت هجران تو ای نور دو دیده، دردیست مرا در دل و گفتن نتوانم. با آن همه از دست سرشک غم عشقش، راز دل سربسته نهفتن نتوانم. من سرزنش جان جهانی ز غم عشق، بی دوست از این بیش شنفتن نتوانم. Thank you. دوستان نازنین، در این بخش از دیدارمان قطعی را خواهیم شنید به آهنگسازی سهراب پورناظری به خوانندگی همایون شجریان. عنوان قطعه: من کجا، باران کجا؟
من کجا، باران کجا، باران کجا، راه بی پایان کجا، آه این دل دل زده تا من زنه چه کویت دورتر دل تنگتر مشتاقتر در طریقش بازان مشگرم آسان کجا مشگرم
ما دیده به زلف سرکشت در بستیم، ما دیده به زلف سرکشت در بستیم، و از نرگس مخمور تو دائم مستیم. در پای تو افتاده چو گیسوی توییم، و اندر طلبت نهاده جان در دستیم، و اندر طلبت نهاده جان در دستیم. علاقمندانه بوی جوی مولیان، دقایق پایانی بوی جوی مولیان را سپری می‌کنیم. تا دیگر دیدار، شما خوبان را به خدای زیبایی‌ها می‌سپاریم. خدا یار و یاورتان.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا
رادیویی گلستان.
ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی.
دستور ویژه رئیس جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری.
تردد روان زائران اربعین در مرزهای کشور.
تصویب استفاده از نیروهای با تجربه برای تدریس در مقاطع ابتدایی و متوسطه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت.
و زلزله سیاسی در سوئد با پیشتازی محافظه‌کاران در انتخابات مجلس این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا علیهم السلام. سلام بر شما شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیوی خبر رادیو ایران است. گویندگان خانم خرمنیا و محمد رضا هورفر. خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در اجرای بنده یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سگانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تاکید کردند. سیاست‌های کلی برنامه هفتم در 7 سرفصل اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی و در 26 بند تصویب شده است. متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه 5 ساله هفتم به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است ابلاغ می‌گردد. از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون زیربط پیشنویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به این جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضاییه و سایر ارکان نظامی شایسته تقدیر است. تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه آن گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، همچنان که نظارت فعال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد. شایسته است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد. سید علی خامنه‌ای، 20 شهریور 1401. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم اقتصادی. 1. هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مسبب پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط 8% در طول برنامه تعیین می‌شود، با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت. 2. ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی 5 سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت‌های غیر مولد. 3. اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق احصا و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تادیه بدهی‌ها. واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه. تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی در طرح‌های عمران انتفاعی. شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. 4. ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تاکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. 5. استقرار نظام جامعه تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات. امور زیربنایی. 6. تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل 90% کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی. اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. 7. استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود 5% آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخانداری، برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب. 8. افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. 9. اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری. 10. فعالسازی مزیت‌های جغرافیایی سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روانسازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. 11. تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی. 12. ارتقاء نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت.
فرهنگی و اجتماعی. 13. اطلاع فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی، افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. 14. تقویت کارایی و اثربخشی رسانه‌ای ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. 15. تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. 16. افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5 تا 5 سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی. 17. توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. 18. ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب. علمی، فناوری و آموزشی. 19. برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور. 20. افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آنها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریز فناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور. سیاسی و سیاست خارجی. 21. کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمانها و نهادهای مسئول در امور خارجی. 22. تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان دفاعی و امنیتی. 23. تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل 5% بودجه عمومی کشور. 24. تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مسئول‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل. اداری حقوقی و قضایی. 25. تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور، بروز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری. 26. روزآمدسازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی، هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی، اجرای 100% حدنگار، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی، تقویت و تثبیت سهم قوه قضاییه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضاییه، بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری و بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.
دستور ویژه رئیس جمهور برای تدوین برنامه هفتم مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری. به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تدوین و برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه کند. رئیس قوه قضاییه هم در نشست مسئولان عالی قضایی زمینه‌های کمک دستگاه قضایی به دولت در تحقق پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت را تبیین و تشریح کرد. آقای اجرایی با اشاره به محور اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم به همه بخش‌ها و سازمان‌های قضایی مأموریت داد برای حمایت از تولید داخلی و جهش تولید اقدامات لازم را انجام دهند.
الان بیشتر منسجمتر در جهت کمک به تولید واقعا تلاش بکنیم.
رئیس دستگاه قضا دستور تلاش مضاعف مسئولان قضایی می‌دهد. بعد از اینکه رهبر انقلاب برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد.
محور سیاست‌های برنامه هفتم با توجه به شرایط پیشرفت اقتصاد همراه با عدالت هستش.
رئیس قوه قضاییه هم با توجه به این اولویت، حمایت از تولید داخل را یک اصل مهم در رسیدن به این هدف بیان کرد.
اگر کارگاهی کوچکی یا بزرگی میخواد تعطیل بشه، اگر بر اساس یک اقدامات قضایی میخواد تعطیل بشه، حتما به گونه تدبیر کنیم اون اقدام حقوقی و قضایی را انجام بدیم که حتی الامکان منتهی به تعطیلی یک بنگاه ولو کوچک یا بزرگ نشه.
با همین نگاه، دستگاه قضا مورد به مورد به موضوع تعطیلی کارخانه ها در استانهای مختلف رسیدگی میکند. منتظری دادستان کل کشور.
هفته گذشته سفری به شیراز داشتیم. کارخانه حدود 16 سال است که معطل مونده، تعطیل شده. تا پایان سال قرار شد که انشالله این کارخانه سرنوشتش روشن بشه و تأکید بر این که این کارخانه حتما بایستی که حالا یا به صورت مشابه یا کارخانه دیگری که مورد نیاز هست اونجا تأسیس بشه و راه اندازی بشه.
انضباط مالی راهکاری برای پیشرفت اقتصادی است. رئیس قوه قضاییه ضمن طرح این موضوع دستگاه قضا را یاریگر دولت در اجرای این برنامه دانست.
یکی از درآمدهای مهم دولت که در همین سیاست‌های کلی هم بندهای مختلفی به او پرداخته شده، یک بند خاص پرداخته شده، بالاخره درآمدهای مالیاتی است. یکی از مسائل گمرکی است، بندری است و امثال هم. ما میتونیم کمک بکنیم. مسائل اخلال در زمینه مسائل ارزی است، مسائل ریالی است. اینا اگر کمک بشن، منابع درآمد دولت افزایش پیدا میکنه.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیوی خبر رادیو ایران. دولت برای حفظ آرامش زائران اربعین همه ظرفیت‌های خود را فعال کرده است. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مشکلات دو هفته اخیر به علت حضور انبوه جمعیت زائران اربعین در مرزهای چهارگانه، اوجگیری گرمای هوا و ناکافی بودن زیرساخت‌های مسیر اربعین گفت و بخشی از مشکلات در مرزهای چهارگانه به ویژه در مرز مهران ناشی از محدودیت در پذیرش این تعداد زائر در یک مقطع زمانی بود که با رایزنی‌های فشرده و انتقال بخشی از ظرفیت‌های حمل و نقل و امکانات اولیه به خاک عراق این مشکل تا حد زیادی رفع شد. آقای مخبر با اشاره به فراخوان امکانات دستگاه‌های مختلف برای پاسخ به نیازهای زائران گفت در حال حاضر تردد زائران در مرزها و مسیرهای حمل و نقل داخل خاک عراق به صورت روان و بدون مشکل انجام می شود. وزیر بهداشت هم در تماس تلفنی با وزیر بهداشت عراق درباره همکاری دو کشور در ارائه خدمات کیفی سلامت به زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام گفتگو و تبادل نظر کرد. رئیس ستاد اربعین هم گفت هیچ مشکلی در تردد زائران به عتبات آلیات در مرزهای کشور وجود ندارد. آقای میرحمدی افسود:
الحمدلله وضعیت مرزها بسیار خوبه، وضعیت بسیار مناسبی داره. رفت آمد هم خروج هم خروج از مرزها به سمت عراق برای زائرینی که قصد سفر دارن با سهولت و راحتی در جریان هست.
بله.
عزیزانی هم که در حال برگشت هستن این هم به سهولت دارن برمیگردن. امکانات لازم، اتوبوس‌های لازم الان در مرزها متمرکز شده و به سرعت افرادی که برمیگردن توسط وسیله نقلیه‌ای که الان موجوده اینها دارن منتقل میشن با مشکل خاصی به همدلله الان وجود نداره. ضمن اینکه ما از امروز میزان خروج زائرینمون یک روند افزایش رو پیدا کرده که نشون میده که احتمالاً روزهای آتی ما با حجم بیشتری از زائرین برای سفر به عراق و شرکت در راهنمایی عظیم اربعین حسینی مواجهیم.
وزیر کشور از اختصاص سهمیه به استانهای کشور برای اعزام زائران به مرزهای عراق خبر داد. آقای وحیدی تاکید کرد این سهمیه تنها شامل زائرانی می شود که با اتوبوس اعزام می شوند و به علت ازدحام و ترافیک سنگین در جاده های منتهی به مرزهای خروجی شامل خودروهای شخصی نمی شود.
با تعیین سهمیه و برنامه‌ای که برای استانهای مختلف میشه و اعلام میشه، به تدریج بعضی از اونهایی که قبلا همه کاراشون انجام شده، یعنی یا پاس معتبر دارن یا قبلا برگاه گذر معتبر گرفتن و همه چیز مرتبه، اون وقت طبق برنامه ریزی خواهند اومد. عجله نکنن و تعجیل نکنن، طبق برنامه ریزی خواهند آمد.
تردد روان زوار حسینی در مرز چذابه. به گفته فرماندار دشت آزادگان، تردد زوار حسینی در مرز چذابه بدون توقف و روان است. آقای سیلاوی افسود در این پایانه مرزی 220 موکب در حال خدمت رسانی به زوار در جهت اسکان و تغذیه اند.
چذابه بهترین گزینه برای بازگشت زائران به کشور است.
خیلی عالی بود. قوتنا العراقيه واقعا بالمسير بالمواكب موجبين. نشكر من عندهم. ما ادري شلون نشكرهم.
الحمد لله همه چی خوب.
زائران اینجا در گذرگاه مرزی چذابه بدون معطل در گیت ها وارد کشور میشوند. سردار سرلشکر سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
الحمدلله اون چی که ما امروز در این پایانه چذابه دیدیم، شکر خدا، هم نظم بود، هم آرامش بود و هم روانی و سرعت کار بود و الحمدلله امنیت کاملی که توسط عزیزانمون چه در نیروی انتظامی، چه در دستگاه اطلاعاتی و چه در سپاه داره صورت میگیره.
برای استقبال از زائران ورودی اینجا همه آمادند. آمادند برای یک لبیک یا حسین دیگر. مراقبت های درمانی در همون ابتدای ورود قبل از گیت ها شروع می شود.
همه افراد ورودی سوال پرسیده میشه، در صورتی که مشکوک باشن اقدامات بعدی براشون انجام میشه.
یه سره یه مسارت نکنیم به این را
آره گرمازده شدیم.
این سالن‌های سرتعبیه شده برای رسیدگی به موارد گرمازده.
برای حالت‌های خاص پزشکی بالگرد آمبولانس هلال احمر اینجا به صورت ثابت مستقر شده است. پس از خروج از گذرگاه مرزی اتوبوس‌ها آمادند تا زوار را به موکب‌ها برسانند.
نهار، شام، صبحونه 24 ساعت در همین بچه ها دارن زحمت هم میکشن.
در مسیر بازگشت دعا و غفران با در دست داشتن این تابلوها زوار را به منزل خود دعوت میکنند.
مای زاده کشی ریدون
چای مای قهوه زاد
از مشهد
خیلی عالی بود، همه آمده بودن.
اخد برم با برسم کربلا.
مطمئن باشی سال دیگه بازم بیشتر میشه.
هرچند تعداد ورودی های به کشور 3 برابر شده است، اما زائران در این گذرگاه مرزی چذابه بدون هیچ معطلی وارد کشور میشوند. فرهاد فرهانی، خبرگزاری صدا و سیما، چذابه.
همه سال 10,000 دوستدار اهل بیت علیه السلام در ترکیه در قالب کاروانهایی به جمعیت میلیونی راهپیمایی اربعین میپیوندند. در این کاروانها اهل سنت نیز حضور دارند.
شور، شوق و شعور حسینی دهه اول محرم در خیابانها و حسینیه های شهرهای مختلف ترکیه اینک به اربعین سید الشهدا رسید. کاروان اربعینیان هر سال از ترکیه به نهر طلایی مسیر نجف تا کربلا می پیوندند.
اربعین حضرت زینبین.
اربعین مسیر عشق به ابا عبدالله علیه السلام است که حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و امام زین العابدین علیه السلام برای ما ترسیم کردند.
موکب حسینیان ترکیه هم در مسیر راهپیمایی اربعین برپاست. این مصاحبه را یک جوان سنی مذهب اهل قازیانتبه ترکیه برای ما ارسال کرده.
بودیا ایک دفعه گلیورم. ایک دفعه گلیورم رامن معظم شیلل خرسلاشتم.
اولین بار هست که توفیق زیارت کربلا نصیبم شده. اینجا چیزهایی دیدم که تا به حال ندیده بودم. میهمان نوازی خادمان امام حسین علیه السلام مرا شگفت زده کرده. خدا این سفر معنوی را نصیب همه بکنه. کشور ترکیه 2 میلیون جمعیت شیعه دارد، اما 10 میلیون ارادتمند اهل بیت و عصمت و طهارت و عاشق حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام.
همه ساله در روزهای منتهی به اربعین هزاران عاشق و شیفته مکتب حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام در قالب کاروانهایی از سراسر ترکیه به خیل میلیونی اربعینیان در مسیر نجف تا کربلا میپیوندند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا. استفاده از نیروهای با تجربه و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای تدریس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مسبب شد. هدف این مسببه جبران کمبود معلم در این مقاطع تحصیلی است. بر اساس این مسببه این نیروها می توانند از مهر به کار گرفته شوند. در این جلسه همچنین گزارش سازمان توسعه تجارت درباره رشد تبادلات تجاری با روسیه در عرصه‌های مختلف از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنایع های تک و مثبت شدن تراز تجاری تهران با مسکو ارائه شد. بر اساس این گزارش مقرر شد زیرساخت‌های لازم از جمله فعالیت کشتی‌های مناسب در دریای خزر فراهم شود و تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.
قرعه‌کشی سومین مرحله ثبت نام متقاضیان خودرو در سامانه یکپارچه انجام شد. به گفته سخنگوی وزارت سمت، نتایج قرعه‌کشی به شرط دریافت استلام‌ها 22 شهریور در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام می‌شود. مشتریان همچنین می‌توانند با پیامک ارسال شده شرکت‌های خودروساز نیز از نتایج قرعه‌کشی آگاه شوند. در این دوره برای 60,000 خودروی عرضه شده بیش از 6,600,000 نفر ثبت نام کردند.
بررسی مناسبات دو جانبه و تحولات منطقه‌ای در گفتگوی وزیر امور خارجه با همتای نیوزیلندی خود. آقای امیر عبداللهیان در این گفتگوی وبیناری همکاری مشترک علمی به ویژه درباره کرونا و تولید واکسن را از ظرفیت‌های مؤثر روابط دو کشور دانست. وزیر امور خارجه کشورمان برگزاری کمیسیون مشترک ایران و نیوزیلند را که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود، گامی مؤثر برای افزایش مناسبات دو کشور خواند. آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران به بیش از 4.5 میلیون پناهنده افغانستانی خدمات ارائه می کند و ضروری است که جامعه بین المللی و نیوزیلند در این باره از ایران حمایت کند. در این گفتگوی وبیناری، نمایا ماهوتا برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور را فرصتی مهم دانست. وزیر خارجه نیوزیلند همچنین بر حمایت کشورش از استقرار صلح در افغانستان و کمک به پناهندگان تاکید کرد.
سخنگوی وزارت خارجه گفت ایران در پاسخ به هماهنگ کننده اروپایی درخواست‌های جدیدی را مطرح نکرده و طرف مقابل برای امتیازگیری به جنگ روانی روی آورده است. آقای کنعانی در نشست خبری افزود آمریکا و اروپا باید اثبات کنند که در روند مذاکره به معیارهای بین‌المللی پایبند هستند و منافع رژیم صهیونیستی را در اولویت تصمیم‌گیری سیاسی خود قرار نمی‌دهند. سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد ایران خواهان رفتار حرفه‌ای و به دور از فشار آژانس بین المللی انرژی اتمی است.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خودش رو هم برای ادامه همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده و اعلام میکنه و همچنین آمادگی داره در مسیر زدودن تصاویر ساختگی و غیر واقعی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری بکنه. اما تأکید می‌کنیم که همکاری با آژانس هم در مسیر حقوق هست و هم در مسیر تکالیف.
آقای کنعانی تأکید کرد اگر اراده سیاسی در طرف مقابل وجود داشته باشد، مبتنی بر مذاکرات انجام شده و متونی که تبادل شده، زمینه برای دستیابی به یک توافق همه جانبه وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین با اشاره به برگزاری مراسم اربعین از ملت و دولت عراق برای میزبانی از زائران ایرانی و غیر ایرانی قدردانی کرد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی همچنین با اشاره به سفر پیشروی رئیس جمهور به ازبکستان برای شرکت در اجلاس شانگهای گفت عضویت ایران در این سازمان منفعت و مصلحت دو سویه‌ای برای ایران و سایر اعضا خواهد داشت.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfi yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğza 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران، و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
به نام خداوند مهرآفرین، خداوند خورشید و ماه و زمین، هم ولایتی های نازنین، مردم خوب ایران زمین، سلام. بامداد سه‌شنبه 22 شهریور ماه بر همه شما پر از نیکی و نیکنامی. امیدوارم حال دلتون خوش باشه و زندگیتون سرشار از آرامش و آسایش. الهی که وجود نازنینتون سالم و به دور از هر بلا و بدی از جمله کرونا باشه. خدا قوت میگم به شما هموطنان نازنینی که همین الان در محل کارتون حضور دارید و به مردم دارید خدمت میکنید. به قول آذری زبانهای عزیز، اللهن سای سنده یا شای سوز. از گلستان، نگارستان خوشرنگ و نگار اقوام ایران زمین، در همسایگی دریای خزر همجوار با جنگل‌های هیرکانی با شما هستیم و برنامه شب‌های ایران رو تقدیم می‌کنیم به تک تک شما همراهان صمیمی که در جای جای جغرافیای عشق و امید و زندگی نواحی مختلف ایران سکونت.
از گلستان، سرزمین جنگل‌های انبوه، کوه‌های بلند و آبشارهای زیبا، دیار نامدارانی چون حکیم فندرسکی، میرداماد، فخرالدین اسعد گرگانی، اسماعیل جرجانی صدای ما رو میشنوید در برنامه شب‌های ایران که به اندازه شهرها و روستاهای استانهای کشورمون وسعت داره. به میهمانی شبانگاهی ما خیلی خوش اومدید.
تاریخ میتازد با اسب‌های ترکمن.
از هیرکانیا، استراباد، جرجان تا گلستان،
همسایه خزر،
همنشین جنگل‌های پرثمر.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، صفحه آوردین، خوشحال شدم، شما رو دیدم خوشحال شدم. بفرما اندرون، بفرما.
اینجا
گلستان است.
ایران کوچک،
سرزمین اقوام آشنا،
کرد و ترک و بلوچ و فارس،
سیستانی و قزاق و ترکمن. اینجا
گلستان است.
گلچین طبیعت.
دوتارها می نوازند و بخشیها می خوانند. عراوت
بر ابریشم و قانی،
رنگ به رنگ،
دست به دست،
با هرچه هست می نویسیم
اینجا
گلستان است.
خب در این برنامه، یعنی شبهای ایران رادیو گلستان، می خواهیم از مثلها و اثرهاشون برای ما بگید. این که در زندگی ما کدوم ضرب المثل فارسی، حالا محلی یا حتی بین المللی، مثلی که در بین ملتها رایج هست، رواج داره، الان توی ذهنتون هست. من مطمئنم الان یادتون اومد این ضرب المثل های مشهوری که معمولا سر زبان ما هست و در گفتار ما در موقعیت های مختلف ازش استفاده میکنیم. اونها رو برای ما بگید، از تاثیرگذاریشون و اینکه بقیه دوستان عزیز شنونده‌ای که پای رادیو نشستن هم استفاده کنن. 0 17 31 16 2100 تکرار میکنم شماره تلفن شب های ایران رو، 0-17-31-16-2100 و سامانه پیامکی 30-13-68 در اختیار شما عزیزان هست تا حوالی ساعت 2 بامداد خدمتگزار شما هستیم از رادیو گلستان. بنده حسین آشور گوینده این بخش برنامه هستم و همینطور حمید آقای کاویانی دوست عزیزم تهیه کننده، آقای عبدالغنی دهشت صدا بردار هستند، سرکار خانم تازه گل ایدلی در ارتباطات تلفن های شما رو ضبط میکنن، عباس آقای رسول آبادی نویسنده و گزارشگر برنامه هستند که الان اولین گزارش آقای رسول آبادی رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیزی که انتخابتون برنامه شبهای ایران در نقاط مختلف کشور عزیزمون صدای ما رو میشنوید. عباس رسول آبادی هستم از استان گلستان، نگارستان خوشتنگ و نگار اقوام ایران زمین. در این مجال کوتاه خدمت شما خواهم بود. این بخش از غرب استان گلستان، شهرستان بندرگز، در فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان تهیه شده، کنار بولواری که مزین شده به نام شهید اسدی عرب. مردم عزیز به کارهاشون میرسن، خیلی ها ماسک زدن، بعضن خریداشون رو انجام میدن از وسایل نقلیه برای رفتن به نقاط مختلف سطح شهر و روستاها و شهرهای همین حوالی استفاده میکنن. و ما در خصوص چوچین پیش دادن باهاشون صحبت کردیم، بشنوید نظرشون رو.
چوچین پیش دادن یعنی اینکه یه چیزی رو هی بیشتر بچ و کلیش به قول گرگانی ها آتش علو دادن، منظور اینه.
آها، به نوعی میشه گفت که مشتواندن.
تقریبا بله بله، مشتواندن.
آدم ها رو دیدی که این شکلی رفتار میکنن و هی چوچین پیش میدن؟
بله خیلی زیاد، الان که مد شده.
چرا اینجوریه؟
والا یه عده از خوشی دیگران ناراحتن، به خاطر همین قضیه که بخوان نفاق رو زیادتر بکنن بین دو تا دوست، از این میرن پیش اون صحبت میکنن، از اون میرن پیش این صحبت میکنن، میگن که مثلا به قول یارو گفتنی ممکنه اینا با هم یه اختلافی پیدا بکنن، به نفع خودش یه چیزی رو بهره برداری بکنه،
از آب گلالود ماهی بگیره.
دقیقاً همینه، از آب گلالود ماهی گرفتن.
چوچین پیش دادن یعنی اینکه بخوای پشت سر یک نفر مثلا برخلاف عرف و شر زیاد حرف زنی، بین اون فرد رو با فرد دیگه به اصطلاح دعوا بندازی. به جوری
عروس هم داری؟
دقیقاً.
چند تا؟
فراوان، هم عروس هم داماد، ولی همیشه با همشون طوری رفتار کردیم که اونا خیلی، عروس و دامادا رو همیشه میگیم که ارجه هستن بر پسرها و دخترای خانواده.
شده که مثلا عروس ها بیان چوچین پیش بدن یا عکسش باجناق رو خراب کنه داماد؟
اصلا میگم طوری ما بهشون رفتار کردیم جز احترام و محبت، هیچ وقت این مسئله تو خانواده به وجود نیامد.
خب بعضی وقتا مثلا داماد دوست داره عزیز سر بشه یا عروس دوست داره عزیز سر بشه، یه موضوعی میاد حالا یه جوری کشش میده و میخواد یه عروس دیگر رو یا یه داماد دیگر رو پیش شما خراب کنه.
خوشبختانه هنوز این تجربه برای ما نشده، ولی در این حال میگن شنونده باید عاقل باشه. ما به همین فکر میکنیم اگر کسی یه حرفی میزنه بلافاصله عکس العمل نشان نمیدیم، بلکه فکر میکنیم، خودمون باز بررسی میکنیم، اگر به نتیجه رسیدیم دوستانه صحبت میکنیم، حلش میکنیم.
چوچین پیش دادن یعنی چی؟
دوستان پرام دعوا نختن.
خب بعد این دعوا چه شکلیه؟ یعنی چطوری بین اونا دعوا میندازن؟
از این بیشون خبر میبرن، از این بیشون خبر میبرن.
شما کردین کارو نکردین؟
نه نکردیم.
کسانی بودن که بخون این کارو در قبال شما و دوستتون یا خانواده یا کسی دیگه انجام بدن؟
نه نه.
چوچین پیش دادن یعنی اینکه بین ده نفری رو که رفیق هستنه یا فامیل هستنه خود خراب کنی و شونو به جان هم بینگنی.
یعنی جدی جدی
این کار هم بتون جدی باشه هم بتون شوخی باشه.
بعد شما این کارو انجام دادی تا الان؟
تا دلت بخواد.
یعنی چی؟ بین دو نفر یا چند نفر با هم انداختی؟
البته آخر سر بهشون توجیه کردمه که به خنده داره انجام میدم.
از این وقتا نمیشه کنترلش کرد.
نه، من معمولا هشم بینم چی جو آدم هستنه، جنبش داره نه یا نه.
باجناق هم داری؟
باجناق تا دلت بخواد چند تا.
اون وقت شده که مثلا بخوای بین باجناق با پدر خانم یا برادر خانم رو خراب کنی یا با مادر خانم میانشون رو خراب کنی، چوچین پیش بدی، یه چیزی رو یه کلاخ چل کلاخ کنی؟
آره آره، بوی خاله به خاطر خنده این کار کردیم، ولی آخر سر از دل هم دریاردیم.
شاکی نشدن؟
با جراح که فامیل نبانه که اشکال ندانه.
انشالله که سلامت دیم.
مخلصیم.
دشت سر کشول از لس درنه سوگم بلم پاره اصار چنه میار گل به گل پایین کشم به بدرم شو بلند ماره دنه سر شور خط خطی گنده ده چش
هست. خب انشالله هر جا در این سلامت بوین، تندرست به این سرود و موسیقی زیبای مازنی رو شنیدید. میدونید که استان گلستان در بخش غربی استان ما بسیاری از شهرهای ما به زبان مازنی صحبت میکنن و گفتگو میکنن. الان هم به قول محلی ها پیامک ها هم در لس رسنه. الان اولین پیامک برسیه از محله نکوآباد شهرستان مبارکی اصفهان. ماشالله ماشالله. گفتن سلام، خدا قوت، مرتضی کریمیان هستم. بهترین مسئله هایی که بیشتر در ذهنم هست و زندگی مردم رو زیر ذره بین قرار داده اونهاییست که باعث رشد و تعالی مردم شده، یعنی باعث شکوفایی عقلانی مردم شده و من دوست دارم که از این نوع ضرب و مثل ها رو توی ذهن خودم داشته باشم، نه خدای نکرده ضرب و مثل هایی که بار منفی دارن. خب تلفنم بشنویم بعد خدمتون خواهیم بود.